الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم داوم على اعدادهم اجمعين. ما به لطف خدا وارد بحث مستقلات شدیم. توضیحات مفصلی دیروز عرض کردیم، تمهید و تا اواسطش خوندیم، دیدیم ایشون کل مباحث مستقلات عقلیه رو تو چهار قدم تقسیم بندی کردن. سه قدمش رو میخوان اینجا بیان کنن، قدم چهارم که بحث حجیت عقل رو میذارن برای در واقع مقصد حجج. تفکیک اینا نکات مهمی داشت، جلوترشون چی میگه، قبلش چی میگه، که دیگه عرض کردم. اجمالاً این بود که ایشون تو همین صفحات قبل، یعنی قبل از اینکه وارد مستقلات بشه، توی همین تمهید اول بحث خیلی بحث رو به صورت صغرا و کبرایی پیش برد. مثلا تو مستقلات به طور خاص ما دو تا صغرا کبرا داریم. صغرا کبرای اول هر جفتش عقلیه، میگه آزلفل حسن اون مثلا، این میشه صغرا. کبراش کل ما حکم به العقل حکم به الشر. یه نتیجه این داره که مثلا آزلفل حسن اون شرعن، ولی خب آزلفل حسن اون شرعن دوباره خودش به حکم عقله. به خاطر همین این میشه دوباره صغرا برای یه کبرایی. اونم کبرا اینه که احکام عقل نظری حجت است، که اون کبرا دیگه تو باب حججه. اون صغرا با اون کبرای دوم، صغراش که نتیجه صغرا کبرای قبل، کبراش هم که تو باب حججه، نتیجه نهایی میشه که مثلا هذا الفعل حسن شرعا دیگه نه فقط به حکم عقل، بلکه عقلم حجته و یه واجب شرعی عمله. قبلا اینجوری توضیح دادن، اینجا هم طبق همون دارن تفکیک میکنن. مثلا خیلی ریز دارن میان میگن آقا از این چهار مسئله، مسئله اول و دوم صغرای اولو میسازه، مسئله سوم کبرای اولو میسازه، مسئله چهارم کبرای دومو میسازه. یه همچین تقسیم بندی منطقی کردن که خوب اینا تفکیک بشه. فقط یک و دو رو چرا تفکیک کردن؟ با اینکه یک و دو هر جفتشون تو راستای صغرا بود، در واقع خودشون گفتن که هم خط آخری که صفحه جلسه پیش خوندیم، خودشون گفتن آقا یک و دو با اینکه جفتش اثر تو صغرا داره، یعنی اثر فقط تو این داره که هذا الفعل حسنون، چرا ما تفکیکش کردیم؟ ایشون گفت به خاطر توهم و مغالطه‌ای که بعضیا داشتن و بین اینا تفکیک کردن، ما هم تفکیکش کردیم. و یعنی اگه نبود اون کسایی که اینجا تفصیل دادن، ما میگفتیم نه، مسئله یک که حل باشه مسئله دو هم حله. ما جلوتر یه تعقیب و تنبیهی داشتیم، گفتیم ایشون میگه این سه هم به این یک و دو برمیگرده، یعنی همه این دو و سه به یک برمیگرده. عملا ما دو تا مسئله بیشتر نداریم، یعنی یک و دو و سه رو هم یه مسئله است که معروف به مسئله حسن و قبح عقلی. مسئله چهاره که با این متفاوته، اونم کبرای کلیه که عقل حجت است. یعنی یه مسئله داریم حسن و قبح عقلی، یه مثلا داریم عقل حجتی از حجج شرعی است. تمام. حالا ایشون اون مسئله اول که مسئله حسن و قبح عقلی باشه رو سه تیکش کرد. تیکه اول گفتیم بیشتر داره به حسن و قبح ذاتی میپردازه، توضیح دادیم مرحله یک ذاتیت. مرحله دو این که عقل میتواند این حسن و قبح ذاتی را درک کند، اسمش اونجا میشه به طور اخص اونجا رو گذاشت حسن و قبح عقلی. مرحله سه اینه که حالا که عقل فهمید، شرع هم همینو میگه. پس مسئله یک که کلان مسئله حسن و قبح عقلی مشهور است، سه مرحله طی میکند: ذاتیت، عقلیت، شرعیت. که ایشون مسئله یک تا سهش اینه، مسئله چهارش هم که همون بحث حججه. ما این رو جلسه پیش دیگه توضیح دادیم، دیگه تطبیق هم کردیم، الان یه خلاصه عرض کردم. فقط مسئله مبحث 3 و 4 که مونده رو بخونیم با هم متنشو. پس ایشون تا حالا یک و دو رو گفته، یک و دو هم قرار بود صغرا رو بسازه. قبلا هم دیدید اینا رو، همه رو دیگه هم جلسه پیش گفتم هم قبلا. قبلا هم دیدید که آقا این یک و دو که صغرا با هم میسازه، اون صغرا اولیه مربوط به علم اصوله یا نه؟ خود ایشون تو همین صفحه قبل که خلاصه تمهید قبل بود، نوشته بود الخلاصه، گفت و من جمعی مازکرنا ید تزه، به کتاب صفحه 221 گفت ید تزه. چی؟ ید تزه این که بحث از کبرا بحث اصولیه، یعنی به طور مشخص اینجا کبرای اول و کبرای دوم. کبرای اول همین مسئله سه شونه، کبرای دوم مسئله چهاره. اینا اصولیه، ولی گفت صغرا دائما غیر اصولیه. تو مستقلات صغرا مربوط به علم که از علم کلام میاد، تو غیر مستقلات از علم فقه میاد. دیگه همینا رو توضیح دادیم. خلاصه ما از اینجا، یعنی از این شماره سه که الان صفحه 224 رسیدیم به شماره سه، از اینجا فاز بحث اصولی شروع میشه که انهو بعد فرض ان للافعال حسنا و قبحا و ان العقل یدرک الحسن و القبح یصح ان ننتقل الی التساؤل. ببینید این دوتا رو که تفکیک میکنه شما هم تفکیک کنید. میگه بعد فرض ان للافعال حسنا و قبحا، این میشه شماره چند؟ میشه همین شماره یکی که صفحه پیش گفت، یعنی همون بحث ذاتیت. بعد و ان العقل یدرک الحسن و القبح، این میشه امر دوم. یعنی چی؟ یعنی عقلیت. حالا یسه خواه ننتقل الى تساول، اما یعنی به سوال شماره سه میرسیم. اما اذا کان العقل، این اذا جواب نداره، کان العقل یحکم ایزن به ملازمه بین حکمهی و حکم شرک. اینا رو دیگه دیروز توضیح دادم، اینجا فقط باید تطبیق بدیم که کان العقل منظور کدوم عقله. ببینید گفتیم خود ملازمه میگه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. کل ما حکم به العقل، چه عقلی؟ تو خود قاعده ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اینجا منظور چه عقلیه؟ عقل عملی. حالا کل این کی گفته درسته؟ کی گفته؟ کی داره حکم میکنه به این قضیه همدیگه که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع؟ به این داره عقل نظری حکم میکنه. ما اینجا دو تا عقل داریم. عقل نظری میگوید دو نقطه، کل ما حکم به العقل العملی حکم به الشرع. در نتیجه تو متن تطبیق بدید. این سوال سوم اینه. اذا کان العقل یحکم ایضا بالملازمه بین حکمهی. حکمهی به کی برمیگرده ضمیرش؟ حکم کی و حکم شر؟ حکم عقل عملی. پس اون عقل اول عقل نظریه، عقل نظری حکم میکند به ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شر. حالا تفسیرش میکنه به معنا ان العقل اذا حکم به حسن شیء، اینجا منظور کدوم عقله؟ ان العقل اذا حکم به حسن شیء، نقل عملیه دیگه، چون میگه اذا حکم به حسن شیئن، اونی که به حسن و قبح حکم میکنه همونیه که داخل ملازم است. عقل عملی وقتی حکم کنه به حسن شیئی یا قبحهی، یعنی قبح شیئی، هل یلزم اندهو عقلن؟ این حالا تطبیق بدید. هل یلزم اندهو، یعنی اندکی، عقل عملی عقلن، عقلن یعنی چی؟ این همشه عقل نظری. به خاطر اینکه این دقت‌ها نیست، بعضی از اساتید دیدن گفتن آقا این عقلا زائده و باید حذف بشه. نه خیلی هم درسته. ببین عقل نظری حکم می‌کند به ملازمه حکم عقل عملی باشد. همینه. ان یحکم الشارع علی طبق حکمهی، که حکمهی هم می‌خوره به عقل عملی. و هذه هی المسئله الاصولیه المعبر عنها به مسئله الملازمه. اصلا اسم این مسئله، اولا مسئله اصولیه، ثانیا یه اسمی داره. اسمش چیه؟ اسمش مسئله ملازمه است. اصلا معروفه قاعده ملازمه. شما تو تمام سیر تاریخی هم دیدید که قاعده ملازمه از کفایه به بعد یه جای مشخص متاسفانه نداشت و لابلای مباحث بود که اونجا آدرساش هم عرض کردم، اجمالا بازسازی کردیم کفایه به بعد. شما بنویسید مسئله ملازمه یا بنویسید قاعده ملازمه، این اصلا به این اسم معروفه. قاعده ملازمه خلاصه یعنی چی؟ همین کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، که البته تفسیر مرحوم مظفر اینه کل ما حکم به العقل عملی. اینا تفسیرهای مرحوم مظفره، ولی قاعده ملازمه دقیقا همینه که ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. چرا میگن ملازمه؟ چرا بهش میگن قاعده ملازمه؟ ملازمه بین عقل و شرع. خب ایشون چی میگه؟ میگه که التي وقع فيها النزاع، حالا نزاع با کیه؟ میگه فانکر الملازمه جمله من الاخباری، حالشون دیدید هی جا به جا میگه جملتون من الاخبارین، یعنی از اخباری مگه کسی هست که اینو قبول داره؟ حالا تو بحثای تفصیلی که رسیدیم اینا رو عرض میکنیم. میگه بعضی از اخباریون اینو انکار کردن و بعضی از اصولیون. خیلی قشنگ نیست یه جوری انگار که آقا یه عده از اخباریون یه عده از اصولیون انکار کردن یه عده از اخباریون، نه بابا اینجوری نیست. باید بگیم مثلا این دعوای جدی بین اخباری و اصولیه، حالا یه نفر تو اصولیون رفته طرف اخباریون، یکی هم از طرف اخباریون از طرف اصولیون که اینجوری نمیگن، که این در واقع اون دعوای جدی بین اخباری و اصولی اینجاست. اینجوری گفتنش یکم ذهنو اشتباه میندازه. حالا تو میرسیم تو تفصیلات عرض میکنم. خب این مرحله 3 هم تمام، حالا میریم مرحله 4. مرحله 4 پس چه فرق با مرحله 3 کرد؟ مرحله 4 در واقع این سوال میپرسه آقا آخرش کی به قاعده ملازمه حکم کرد؟ میگم آقا آخرش داریم اینجا کار عقلی میکنیم، عقل نظری داره میگه مثلا کل ما حکم به العقل. حالا کی گفته حرف عقل نظری داره؟ اینا با تفسیرای مرحوم مظفر اما بریم جلوتر یه حرفای دیگه میزنیم، هی مثل ایشون نظری عملی شاید نکنیم، حالا برسیم جلوتر عرض میکنم. مرحوم مظفر میگه اینجا دیگه بحث حجیت عقله، که به طور مشخص اینجا در واقع تمرکز نمیگم انحصار، ولی تمرکز رو عقل نظریه. انه بعد از ثبوت الملازمه تو مسئله 3 و حصول القطع، این میگه ثبوت ملازمه منظورش امر سومه و حصول القطع، به میجا دوباره واژه قطع رو به کار بود، و نشار لابدن یحکم علی طبق ما حکم به العقل فهل هذا القطع حجت الشرع. چرا میگه قطع؟ عقل قطعی دیگه، در واقع اینجوری بگی نگید عقلی که با قطع ثابت شده دیگه، عقل قطعی نه عقل ظنی. کی گفته حالا قطع حجته؟ یعنی ما قطع داریم که کل ما حکم به العقل حکم به شرع، کی گفته قطع حجته؟ میگه من مجاز النزاع الا ثلاث نواه الاولا، اینجا سه تا رو تفکیک میکنه، آخرش میگه ما با این سه تا کاری نداریم، این سه تا رو باید تو مباحث حجج بهش بپردازیم. اولش یه فی امکان ان ينفشار حجیت هذا القطع و ينهى عن الاخذ، در واقع سه تا نیست، سوال اصلی اینه. نگاه کن سوال اصلی نه، آقا تمرکز بحث میره رو قطع، بعد میان سوال میپرسن آقا قطع که حجته، اصلا به ذات حجته، قطع چون قطع دیگه، آقا من قطع دارم این درسته. حالا آیا سوال اساسی اینه، آیا شارع میتونه بیاد بگه آقا با این که تو قطع داری مثلا اینجا اینجوریه ولی خلاف قطعت عمل کن، اصلا شارع میتونه این کار بکنه؟ حالا یه عده ممکنه بگن آره میتونه، یه عده ممکنه بگن نه اصلا معنی نداره. ببین پس سوال اصلی همین سوال اولیه، فی امکان ان ينفشار حجیت هذا القطع، دیگه بحث اینجا رفته روی قطع، و ينهى عن اخذ به، آیا امکان داره؟ ثانیه میگه بعد فرض امکان نفی، ثالثه میگه بعد فرض عدم امکان نفی. یعنی ثانیه و ثالثه دو تا سوال، دو تا پاسخ مختلفه که به سوال یک داده میشه، به یه معنا در عرض اون نیست، قسیم اون نیست، تو دل اونه. سوال یک سوال اصلیه، اون دوتا جواب مختلفه که دو گروه این جوابا رو دادن، بعد حالا باید داریم جلو. اونایی که جواب میدن که این که میگه بعد فرض امکان نفی اشاره، کیان که پاسخ مثبت در اینا، کسایی که پاسخ مثبت به سوال اول دادن اینا کیان؟ حالا طبق تقریر ایشون بله به یه معنا بله. حالا اینو گفتن یا یکم حرفای مثلا سر و شکل دارتری زدن بعضیاشون، بعضیشون حرفای سر و شکل دارتری زدن. حالا بعد فرض امکان نفی اشاره حجیت القطع، هل نهى عن الاخذ به حکم العقل و این استلزم القطع، میگه آیا نهی کرده از اخذ به حکم عقل اگرچه که مستلزم قطع باشه؟ کقول امام که ندین الله لا یصاب العقول، این همون شعار اخباریونه دیگه، ندین الله لا یصاب العقول. حالا نمیم تحقیق کنید، این خود همین تو مصادر هست، من اجمالا حالا یه مقداری که وقت گذاشتم ظاهرن هر مصدری که هست ندین الله لا یصاب العقول ناقص هست، بل پاورقی هم همین گفته، ولی حالا اخباریون یعنی به این آشکاری تحریف کردن، یکم برام این سخت بکن. و خب اخباریون بعضی هاشون هم چیز داشتن، انصاف داشتن، درست خیلی هاشون بی انصافی توشون زیاد بوده و بی اخلاقی، ولی دیگه مثل صاحب حدایق و اینا، مثلا الله مجلسی و اینا نمیدونم. حالا الان خاطرم نیست، موقع نگاه کرده بودم، بعد نه حالا که از مستدرک شده نه نگاه کرده بودم اجمالا، ولی یه حوصله میخواست که الا تقدیر تفسیرهی به این که میگه الا تقدیر تفسیرهی به ذالک، این تفسیر کیه؟ تفسیر اخباریونه دیگه. اخباریون این روایت رو تفسیر به این میکنن که آقا البته چند تا تفسیر داره، ولی طبق تفسیری که ایشون داره اینجا میگه منظور اینه که دین ان دین الله لا یصاب العقول، عقول منظور اینجا عقل چی؟ قطع عقلیه. اگه به قطع هم برسی لزوما به دین نرسیدی، باید بری ببینی دین چی میگه. حالا دین اگه موافق عقلت گفت، مخالف گفت، اون قطع خلاصه هیچ کار است. اصلا اخباریون یه شعاری دارن، یعنی با یه زاویه دیگه که من تو سیر تاریخی هم عرض کردم که شیخ انصاری با این عبارت میاره، اخباریون قطع حاصل از مقدمات عقلیه رو حجت نمیدونن. از اون بعد نگاه کنید، یعنی قطع حاصل از کتاب و سنت رو حجت میدونن، ولی قطع حاصل از مقدمات عقلیه رو حجت نمیدونن. معناش همینه دیگه، یعنی با اینکه قطع داری ولی چون از کتاب و سنت نیست پس نباید عمل بکنی. درست شد؟ میگم بعضیاشون یکم حرفای دقیق‌تری یه جایی دارن، ولی در مجموع همینه حال و هواشون. پس خلاصه این اولا رو شما حواستون باشه، این اولا مسئله اصلیه، این ثانیه پاسخ اخباریونه. حالا ایشون اینجوری آورده یه جور انگار سه تا مثلا چیزه، نه این ثالث هم پاسخ اکثر اصولیونه. این ادامه داشت من نظافی هاتین ناهیتین و عمل اخبارین جلوم و کله، این که جلوم و کله هیچ. ثالث بعد فرض عدم امکان نفی اشار حجیت القطع که این پاسخ اکثر اصولیونه. حل معنی حکم شارع علا طبق خود، حالا که اونا که میگه نه قطع همیشه حجته، که مثل خود شیخ انصاری هم همین میگه، عبارت اول رسال همینه دیگه، لا شک فی حجیت مطابعت قطعی همچین چیزی، یعنی اصلا تو این شکی نیست و ادامه میده فروعاتشو میگه، میگه حالا که تو این شکی نیست، یعنی پاسخ اونا مثبته، آیا یعنی پاسخ به سوال اول منفیه که نه شارع نمیتونه وارد بشه. حل معنا حکم شارع، حالا که میگیم کل محکم به العقل حکم به شرع، این حکم به شرع یعنی چی؟ آیا معنای حکم شارع علاتب به حکم عقل هو امره و نهیه؟ ببین سوال میرسد تیکه دوم، قاعده ملازمه میگه کل ما حکم به العقل حکم به شرع، حالا حکم به شرع یعنی چی؟ یعنی اینا کسایی هستند که میگن نه شارع حتما طبق حکم عقل حکم میده. گروه اول که گفتن نه حکم نمیده، ما فقط به قول امین استرابادی هیچ راهی نداریم الا سمع، یعنی رفتن سراغ خود روایات، آیات هم که معمولا ظاهرش و اینا رو حجت نیست و روایات فقط، خب راهی جز سمع نمیمونه. اصولیون که میگن نه راه عقل در واقع بازه، حالا که میگیم کل ما حکم به العقل حکم به شر، حکم به شر منظورمون چیه؟ ایشون میگه یعنی سوال اینه که آیا حکم شر به این معنیه که شارع داره امر و نهی میکنه، امر و نهی در نتیجه یعنی داره یعنی همین که عقل چیزی دری کرد خدا هم طبق اون حکم میکنه، یعنی داره امر و نهی میکنه، یعنی داره واجب و حرام شرعیش میکنه، که خب معمولا همینو میگن، یعنی میگن آره عقل که در کرد آخرش میرسه به اینکه این واجب شرعیست. یا نه بعضی یه جور دیگه گفتن او ان حکمه، یعنی حکم کی؟ حالا ببینید دیگه، او ان حکمه ادراکه و علمه به ان هذا الفعل ينبغي فعله او ترکه و هو شیء آخر غیر امره و نهیه. اینا به کی میخوره؟ نه همه به شارع میخوره، یک کم اینجا کجتابی داره ولی همش به شارع میخوره، نگید حکم عقل. ببین میگه آیا حکم شارع بر طبق حکم عقل معناش امر و نهی شارع است، یا نه حکم شارع معناش ادراک شارع و علم شارع است. یعنی چی؟ دعنه هذا الفعل، این دعنه یعنی ادراک و علم شارع به این که این فعل ينبغي فعله او ترکه، یعنی خدا میگه بله منم قبول دارم خیلی خوبه، ولی حکم نمیدم که باید، باید منو فقط باید بری از آیات و روایات بفهمی. این حکم عقل فقط اقتضاه، تا امری از طرف من نیاد تو نباید، امر لفظی نیاد تو نباید انجام بدی. این یکی از اون دعواهاییه که یه مقدار بعد از آخوندم پررنگ‌تر شده، حالا این بحث مفصل خودشو داره سر جاش عرض میکنم. البته این اصل بحثش مربوط به کجاست؟ اصل بحثش مربوط به باب حججه، ولی حالا یه جاهای ارتباطی داره که اجمالا عرض می‌کنی، ولی اصلش اونجاست. میگه فاثبات و امرهی و نهیهی، یعنی امر و نهی شارع که در نتیجه یعنی وجوب و حرمت، یحتاج الی دلیل آخر. دلیل آخر یعنی چی؟ دلیل آخر یعنی غیر از همین حکم عقل نیاز به یه دلیل آخر داره، یعنی نیاز به دلیل لفظی داره، اصطلاحا نیاز به لفظ داره. ولا یکفی القصد و النشارع حکم به ما حکم به العقل. این هم حالا یه اختلاف درونی اصولیونه. و علی کل حال فإن الکلام فی هذه النواهی، همین سه تا ناحیه‌ای که گفتیم، سید می آواز حجت و او بعد نزا فی حجیت عقل که ما اینجا باش بندیم. و علیه فنحن نتعرض هنال المباحث الثلاثه الاولى، اون سه تای اول، و نترک المبحث الرابع به نواهی سگانه الی مقصد ثالث. این اون نظام بحثی که ایشون وارد میشه. حالا عرض کردم حواستون باشه، ایشون چهار تا مبحث کرد، مبحث چهارم که گفت میره تو حجج. سه تا مبحث اول شما احساس نکنید سه تا چیز مختلفه. آوردم جلسه پیش عرض کردم، بازم تاکید میکنم، برید آخرین صفحه مستقلات عقلیه رو ببینید، یه نوشته توضیح و تعقیب، صفحه آخر مستقلات عقلیه، اونجا توضیح میده که آقا درسته ما این دو سه تا مسئله رو جدا کردیم، ولی عملا این سه تا مسئله اول یه بحثه، یعنی یه بحث میکنیم هر سه تا مسئله رو باهاش جواب میدیم. توضیح و تعقیب صفحه 246. به خاطر همین مبحث اول ایشون شده از صفحه 225 تا صفحه 242، مبحث دومشون شده 243 244، مبحث سومشون هم 244 245 246. یعنی چی؟ ببینید سه تا مبحث رو انتظار دارید الان سه تا مبحث در عرض هم باشه، ولی در عرض هم نیست. ایشون توضیح هم میده که آقا یه محتواست، با یه محتوا هر سه تا مسئله پاسخ داده میشه، چه مسئله ذاتی بودن، چه مسئله عقلی بودن، چه مسئله ملازمه که شرعی بودنه. بیشتر محتوا رو ایشون تو بودجه بندی تبدیلش میاره تو مسئله اولا. مسئله اولا شده 17 صفحه، یعنی از 225 تا 242 17 صفحه رو آورده تو مبحث اول، دو صفحه مبحث دوم، دو صفحه مبحث سوم، که تو اونا هم میگه همونطور که تو مبحث اول گفتیم، در نتیجه تمرکز بحث مستقلات همین مبحث اوله. واضح شد؟ یعنی الان ما فقط مبحث اولو نمی‌کنیم، عملاً داریم مبحث دوم و سوم هم تو دلش می‌خونیم، ولی خب جداگونه‌ام اجمالاً بهش می‌پردازیم. از یه جهت عجب آموزشی گفتم بد نیست جدا کردن، از یه جهت یک تفکیک کردم فکر کنید الان خیلی اینا با هم فرق دارن. نه، اون روح مسئله، گفتم روح مسئله سه تای اول یه چیزه، در کل بهش میگن حسن و قبح عقلی، که حالا تو دلش سه مرحله ذاتیت، عقلیت و شرعیت که اون ملازمه باشه رو طی میشه، که حالا میریم جلو. المبحث الاول التحسین و تقریح العقلیان. ببینید یکم رهزنی هم که داره مبحث اول اسمش رو ایشون چی گذاشت؟ گذاشت حسن و قبح عقلی. خب به یه معنا هر سه تا مسئله اسمش حسن و قبح عقلیه. ما حسن و قبح عقلی یه عنوان کلان است که سه مرحله ذیلش داریم، ذاتیت، عقلیت، شرعیت، به کلش میگن حسن و قبح عقلی. حالا ایشون اسم مبحث اول رو به طور اخص هم گذاشت حسن و قبح عقلی. دوباره این یکم رهزنی ایجاد میکنه، شما فکر میکنید حسن و قبح عقلی فقط مسئله اوله، بعد مسئله دوم و سوم یه بحثای دیگه است. نه، عملا هر سه تا رو به معنای عام کلمش میگن حسن و قبح عقلی. شاید حالا اینو تو جنبندی یه مقدار دربارش صحبت میکنم، شاید به ذهن اینجوری برسه که مسئله مبحث اول رو میذاشت حسن و قبح ذاتی بهتر بود. فقط ایشون نه اینکه همه بحثا رو عملا ذیل همینجا آورد. اگه میخواین تفکیک کنید قشنگ تفکیک کنید، اگه نمیخواین بکنید یکم چیز نشه. حالا باز تو جنبندی و تو تعمیق عرض میکنم، فعلا یکم با ایشون بریم جلو. ایشون دوباره یه مقدمه یه صفحه‌ای میاره، من این مقدمه یه صفحه‌ای هم سریع بخونم، مقدمه خاصی نیستش، همین توضیح مرسومه که آقا حسن و قبح عقلی یه مسئله معروفیه، دعوای بین شیعه عدلیه که اهم از شیعه و معتزله باشن با اشاعره است. اشاعره میگن الحسن محسن هوشاره، القبیح مقبه هوشاره، ما میگیم نه معنی نداره، یعنی چی الحسن محسن هوشاره؟ نه، یه چیزی ذاتن حسن است، شاره هم حکم بهش میکنه، نه اینکه شاره چون حکم کرد این حسن میشه. همون دعوای معروف تو علم کلام که مفصل اگه کلام خوندید
توی کلام باید دیده باشید. این توی یه صفحه داره این قصه شو میگه، بعد خودشون آخرش میگه، میگه آقا نه این مزید چیز نبود، خوب نبودش، این باید یه تفصیل مشلی پیدا کنه. بعد یه 15-16 صفحه میره سراغ تفصیلش. چرا اینجوری شده؟ ایشون به تبع استادش، هم به تبع دغدغه‌های خودش که می‌دونید ایشون یه مؤسسه‌ای داشته شبیه مؤسسه مثلا امام خمینی که برای آیت الله مصباحه، که توش سعی می‌کرده هم حوزوی باشه هم مسائل روز رو بیاره. خب اونجاها معمولاً این بحث‌های کلامی و عقلی پررنگ، دغدغه‌های آموزشی و تحولی پررنگ. به هر حال زمان ایشون هم زمانی بوده که بحث‌های فلسفه اخلاق غربی و اینکه اخلاق نسبیه تو اونجا رواج داشته. خلاصه چند تا عامل داره که تو عمق و جنبندی ها عرض میکنن. اجمالا ایشون یه دغدغه جدی داشته، احساس کرد آقا مسئله حسن و قبح عقلی هم به درد اصول میخوره، هم به درد کلام میخوره، که به درد میخوره که چی بگم، پدر جدش تو کلامه، هم به درد بحثای روز میخوره، بحثای فلسفه اخلاق و اینا. گفته آقا تو کلام که همچین خوب نمیپردازن، یه سری بحثای توی اصولم که تقریبا اصلا نمیپردازن، فلسفه اخلاق هم یه بحث نوپدیدیه، خیلی کاربرد داره. متأثر از استادش اینجا میاد مفصل میپردازه، ولی خب متاسفانه استادش مرحوم اصفهانی، مرحوم کمپانی که رحمت خدا بر این مرد بزرگ، یه مبدا خاصی داشته، یه مقدار با مبدا خاصی اینجا رو تقریر میکرده، یعنی حسن و قبح رو میبرده به سمت در واقع مشهوراتی که مثلا توی منطق خوندید اینا. مرحوم مظفر هم کامل اون حرفا رو قبول داره، هم تو مشهورات منطقش کاملا اون حرفا رو آورد، همینجا اونا رو داره بسط میده. این حال و هوای این 15-16 صفحه است. ما چند تا کار داریم. اولا باید متن مرحوم مظفر رو بخونیم، ببینیم ایشون چی میخواد بگه، با منطق ایشون که تو مشهورات بود تطبیق بدیم. میشه با عبارات مرحوم اصفهانی تو حاشیه کفایی هم تطبیق داد، نمیدونم این کار دیگه بکنم یا نه، شاید هم اجمالا اشاره بکنم. کار این تازه میشه تقریر که مرحوم مظفر مبنای خاصش به تبع استادش چیه، چه تو مشهورات منطق چه به طور خاص اینجا که بستش میده. بعد مرحله بعدی اینه که بگیم آقا توراس چی کار میکنن، بعد نشون بدیم که توراس خیلی متفاوت با ایشونن و اصلا یه فضای دیگه است. و نقطه اساسیش هم اینه، ایشون تو حسن و قبح میگه این یه قسم از مشهورات تدیبات صلاحیه است که لا واقع لها ورا تطابق آرا. همه مشکل اینجاست، لا واقع لها الا تطابق آرا. حالا ایشون باید اینا رو صحبت کنیم، به قول شما که ذاتی نمیشه، ولی میخواد که ذاتیش کنه، میگه لا واقع لها الا، یه الایی میگه. باید بگیم چیز بعد باید بگیم که مثلا مثل علامه طباطبایی با بحث اعتباریات هم باز یه پاسخ غلطی به اینجا داده. یعنی چند نفرن که اینجا رو خلاف مشهور صحبت کردن، یکی مرحوم مظفر و استادش که گفتن لا واقع لها الا تطابق، یکی مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله که ایشون هم میگه لا واقع لها الا همون فضای اعتبار، یکی هم از اساتید معاصر که جدی‌تر اینجا باید اسمشون رو بیاریم، جناب استاد علی عابدی شاهرودی که خیلی تو مباحث حسن و قبح و اخلاق و اینجور چیزا کار کردن، تو کتاب قانون اخلاق ایشون هم یه مقدار بیان غیر از من. این سه نفر بیانای بگم شاز دارن، بگم متفاوت دارن، ولی مشهور حرفی میزنه که به نظر ما خیلی حرف خوب و درستیه، که اصلا کی گفته لا واقع لها؟ اینا هر سه تا میگن لا واقع لها الا، اصلا مشهور میگه واقع اون لها، فقط واقع اون لها رو توضیح میده که بحث حکمت عملی اینجا جاش باز میشه که مشهور چی میگه. این یه فضای کلیه که ما باید توی این 15-16 صفحه با هم پیش ببریم، باید ببینیم چه جوری باید پیشش ببریم دیگه. یه دور کل حرف مرحوم مظفر رو بخونیم، خیلی آخه طولانی 15-16 صفحه است، بعد برگردیم جمع‌بندی کنیم، بعد حالا یه فکری بکنیم و اینو پیش ببریم دیگه. فعلا این مقدمه‌اش رو بخونم. اختلاف الناس فی حسن الافعال و قبحها هل انهما عقلیان او شرعیان. مردم در مردم که از توی چیز اختلاف میکنن، مردم یه فطرت پاک خداداد دارن، میگن آقا این کار بده نکن دیگه، تهش هم انجام میدیم که خدا غلط کردم این کارو میکنم، من ضعیفم، اینا رو مردم اینجوری هم. خلاصه کسای دیگه اختلاف الناس فی حسن افعال و قبحها هل انهما عقلیان او شرعیان. میدونید غرب اینجا حرفای خیلی خطرناکی میزنه، غرب میگه لا واقع لها مطلقا، این اون بلیه عصر مدرنه دیگه، یعنی الان ما نباید خیلی با اشاعره و اینا درگیر هستیم، ما اینا درگیری تاریخی، الان درگیری هستی با غرب تو این بحث. اونا میگن لا واقع لها مطلقا، یعنی چی؟ همون که میان پایه اخلاق و سست، بعضی میان پایه اخلاق اونا سست میکنن، پایه اخلاق رو سست نمیکنن، پایه اخلاق رو ویران میکنن. یعنی آقا توی جامعه این جا افتاده، عرف اون زمان است، کانتکست اون محدوده است، از این اصطلاحات خیلی خوشگلم میگم، زاویه دید اوناست، هم اثرات فرهنگی متراکم نسلی از این جور حرفا، که آخرش میگن آقا شما اینجا به نظر دروغ بده، توی یه جایی نه دروغ خوبه اتفاقا، شما به نظر همجنس بازی خیلی بده، یه جایی نه همجنس بازی بد نیست، عرف شده، حقوق بشر شده، نمیدونم پوف شده، زهر ما شده. این الان مشکل، یعنی واقعا یه چیز عجیبیه، دنیا رو هم به خاطرش محاکمه میکنن، یعنی جمهوری اسلامی باید جواب بده چرا همجنس بازی رو رسمی، نه اینکه چرا، یعنی چرا رسمی نیست، چرا حقوق سند بی سی هم که میاد یه حالا هیچی دیگه. اینا مشکلات ماه. خلاصه اختلاف الناس فی حسن افعال و قوا حل نهو عقلیان و شرعیان، که اتفاقا مرحوم مظفر و علامه طباطبایی هم سعی کردن به همین جواب بدن، که فرق میگه لا باقله ها مطلقا، اینا میگه نه درسته لا باقله ها الا، اون الاه با اون الا میخوان کار رو درست کنن. بعضیا توهم کردن که من دیدم ها، مثلا مرحوم مظفر میخواد شبیه غرب حرف بزنه، نعوذ بالله علامه طباطبایی با اون قداست میخواد مثل غرب حرف بزنه، نه. حالا جالب، اول انقلاب مجاهدین خلق رویای کمونیستی و اینا داشتن، همین صفاتی که الان میخوایم صفات شریف مرحوم مظفر رو بکنیم، همینا رو میورن استناد میکنن. آقا خود شما خواهی که از اشکالاتی که به کمونیستایی بود که آقا شما اخلاق میگید پایه نداره، نمیدونم اون بسای معضلاتی که داره، اینا بودن، اما خود مرحوم مظفر اینا رو گفته. خب یکم تو فضای چه علامه طباطبایی هم امروزه این دانشگاهی ها نبینید علامه طباطبایی خیلی حلوا حلوا میکنن، میگن نظریه اعتبارات خیلی نظریه خوبیه، گول اینا رو نخورید، اینا بعضی هاشون میخوان همون حرفای غرب رو با اینجور چیزا تئوریزه کنن. نه آقا خیالتون راحت، اینا من مفصل توی منطقه سه و زیل مشهورات و زیل عمق جدل و اینا عرض کردم، اینا قطعا برای پاسخ به غرب اینا رو دارم میگم. غرب میگه لا واقع لها مطلقا، سنت اسلامی ما که حکمت عملی باشه میگه واقع اون لها. این وسط چند نفرن مثل مرحوم مظفر، مثل علامه طباطبایی، مثل آقای عابدی شاهرودی، یه معضلی دارن نتونستن اون معضل رو حل کنن، یعنی رفتن به این سمت که لا واقع لها، ولی با یه الا خواستن اینو درستش کنن که به حرف غرب، نه اینکه نکشه ها، نه اصلا معتقدن اصلا حرف غرب غلطه، یکم تو اینکه لا واقع لها نزدیک به اونا میشن، ولی با این الا کاملا میان تو سنت اسلامی. که حالا اینا رو توضیح میدم توی جنبندی و دیگه نمیدونم چقدر باید اینا رو توضیح بدیم، ولی خب بحثی که جاش اینجاست، جاش اینجا نیست، از یه جهت جاش علم کلامه، ذیل بحث فلسفه اخلاق، ولی خب مرحوم مظفر الان خودتون میبینید خودش میگه دیگه من این بحث خیلی مهم بوده اینجا آوردم، اصلا اصولی هم نیست. حالا ببینیم دیگه خداش به من ان الحاکم به من فقالت الاشاعره، اشاعره چی میگن؟ لا حکم للعقل فی حسن الافعال و قبحها، که عقل در حسن افعال و قبحش حکمی نداره. ببینید خب درسته بحث رفته روی این که عقلیه یا شرعیه، شما حواستون باشه عقلیه یعنی چی؟ یعنی در واقع خارجی خبری هست که عقل به آن میرسد. شرعی اونایی که میگن شرعیه یعنی چی؟ یعنی در واقع خارجی خبری نیست، بلکه شارع است که حسن و قبح میدهد. یعنی گول واژه عقلی شرعی رو نخورید، انگار عقل مقابل شرع، یه دو قطبیه، انگار عقل شرع، نه. عقلی یعنی این، یعنی در خارج خبری هست که عقل میتواند به آن خبر برسد. شرع یعنی چی؟ یعنی در واقع خبری نیست و فقط خداست که طبق اراده خودش دوست داره بگه این قبیحه، یا دوست داره بگه این مثلا حسنه. میگم این واژه ها رهزنه. فقالت الاشاعره لا حکم للعقل فی حسن الافعال و قبحها، ولیس الحسن و القبح عاهدین الى امر حقیقی، حسن و قبح به یه امر حقیقی بر نمیگرده. حقیقی یعنی چی؟ حقیقی یعنی به واسطه چیه؟ بگید دیگه، واقعی ذاتی خارجی. احسن بنویسید اینا رو که قاطی نکنید، واقعی ذاتی خارجی به یه امر حقیقی بر نمیگرده، که حاصل فعلا، که الان حاصل باشه قبل ورود بیان شارع، بل انما حسنه و شارع فهو و حسن، هرچون شارع حسن به شمارت حسنه بود، درسته؟ حسن به شمارت حسن است، یعنی شارع بگه آقا مثلا تو قرآن گفته که ظلم بده، خب ما میگیم بده، اگه گفته بود ظلم خوبه ما میگفتیم خوبه. حالا خدا وکیلی به نظرتون از یه آدم مسلمون این برمیاد؟ حالا دیگه من نمیخوام از اشاعره دفاع کنم، و ولی نمیدونم اینو بگم یا نه، یه چیزی بندازم تو ذهنتون، شما تو کدوم دعاست که میخونید فالحق ما رضیتم ول باطل ما اسخطتم ول معروف ما نه امرتم به ول، کجا میخونید اینو؟ تو دعای اشاعره میخونید؟ خب نه، آل یاسین. تو آل جزئیات آل یاسین این چی میخواد بگه اینجا؟ میخواد همون حرف اشاعره رو بزنه؟ قطعا نه. ببینید در این که اشاعره حرف غلطی میزنن شکی نیست، ولی نباید یه جوری هم، یعنی بعدها خوبها، کلا تو علم بعدها خوبها کرده، آقا کلا اینا بدن، اینا خوبن، بعد باعث میشه اون دقت ها رو نفهمیم. ببین اشاعره یه دغدغه هایی داشتن، این اصلا اشاعره و معتزله فرقشون چیه؟ اون روح کلان روشیشون، اتفاقا اشاعره یه مقدار معروف، یعنی یه مقدار شهر سنت معروف هم به نسگرا بودن، معروف هم به خیلی اصرار به در واقع متن و لفظ، معتزله معروف هم به عقل گرا بودن. حالا این البته نس زدن، اونا عقل زده، شیعه وسط ایناست، هم نسگرای هم عقل گرا، ولی نه نس زده است نه عقل زده. حالا جالبه تو شیعه کیه که یه مقدار از اون بره نسگرایی افتاده؟ اخباریونن. اینا معمولا تو اینجور مسائل حرفاشون یکم شبیه اشاعره میشه. اشاعره البته خیلی غلیظ میگن، میگن الحسن و حسن هوشاره، اخباریون چه میگن الحسن و حسن هوشاره، اخباریون هم میگن اینا چیزه، میگن ولی ما راه به فهمش نداریم، یعنی میان شبهه معرفت شناسانه میکنن، همون مسئله دو که ما راه نداریم. میخوام بگم دلیلش یه چیزایی تو شعر هست، مثل همین عبارات المعروف ما امرتون به، خب المعروف ما امرتون به یا ما امرتون به المعروف خب المعروف، اینا یه چیزایی هست، یه نکاتی هست، همش برمیگرده به تفسیر صحیح از متون دینی. اگه مثل اشاعره و مثل اخباریون بد تفسیر کنیم، خیلی در واقع ظاهرگرایانه تفسیر کنیم، آخرش به همین حرفا میرسه. ولی اگه بخوایم درست بفهمیم اینا رو، حالا یه حرفای خیلی جالبی میشه زد که انشالله برسیم جلوتر میگیم. میخوام بگم فوا حسن واقعا شعر فوا قبی فلو اکس از شعر القضیته، اینجاش دیگه لج آدم میخواد در بیارم، یعنی یه شعر عکس کرده بود قضیه رو، یعنی چی گفته بود؟ فحسنم آقبه هم و قبه هم آحسنه هم لم یکن ممتنه آن، ممتنه نیست و این قلب الامر، امرم عوض میشه، فسار القبی حسنا. این دیگه خیلی زور داره دیگه، مثلا یه پیامبر مثلا بعد 7 سال از تشریف امروز خدا گفت نه، مثلا اصلا باید امر به منکر بشه و نهی از معروف بشه، الان تو دنیای غرب اینجوریه دیگه. اینا میگن نه ممتنه نیست. میدونید این لجبازی های کلام خیلی جالبه، یعنی یه روحیه متکلمین، معمولا متکلمین اهل سنت دارن، لجبازن، یعنی یه چیزی میگن تا تعویل نمیکنه، میگه آقا اینو میگی یعنی این؟ میگه آره یعنی این. میگه آقا یعنی این؟ میگه آره. خودش هم قبول نداشت قبلش، ولی دیگه میخواد کم نگیره تا آخرش میره، بعد تازه تئوریزش هم میکنم، میگه من مثل لذالک به نسل من الحرمه الی الوجوبیه، نگاه کن خدا یه چیزی رو که حرام کرده میتونه نسل کنه واجب کنه. حالا این البته بحثایی داره، آیا خدا میتونه اصلا این کارو کرده واجب و حرام کنه، حالا بگی واجبو برداره یا یه چیز مباح و واجب کنه یه چیزی، ولی واجبو بیاد حرام کنه، حرام واجب کنه، من الوجوب و الحرمه. حالا فرض اینا زرنگ بودن به مثلا احکام حکومتی که آقا حج که واجبه، مثلا حاکم میتونه بیاد اونو حرام کنه توی برهه، خب چطوری؟ یه چیزی که واجبه، اگه یه چیز ذاتی داره، از اینجور حرفا میتونستم بزنم. اینا رو دارم میگم که یه مقدار فضای اشاعره تقویت بشه، بعد قشنگ جوابشون رو بدیم. و قالت العدلیه، عدلیه که ما باشیم و معتزله، ان للافعال قیما ذاتیه، زیر این ذاتیه خط بکشید، میگه افعال قیمت و ارزش ذاتی دارن. همین که میگم این ذاتی حقیقی، این واژه ها رو حواستون باشه. اندل عقل، اندل عقل یعنی چی؟ نه اینکه عقل میسازه، عقل درک میکنه این قیمت ذاتی خارجی را. یعنی عقل اینجا چی کار است؟ عقل اینجا فقط کاشفه، مدرکه. معقد نظر عن حکم شارع، فمنها ما هو هست، فمنها یعنی چی؟ اینها به چی برمیگرده؟ منها منال افعال، از افعال ما هو حسن فی نفسهی. دوباره زیر این فی نفسهی باید خط. فی نفسهی یعنی چی؟ یعنی همون ذاتی بودن، یعنی همون حقیقی بودن. نه دیگه، امامی و معتزله. حالا میگم
مثلا امامیه خب چیزم امامیه است دیگه، حالا میخوام یه کلی، آره کلی هم قالبشون اینو میگن. کجا بودیم؟ و منها ما هو قبیحون فی نفسه و منها ما لیس له هذا الوصف. میگه بعضی چیزا هم یا حسن یا قبیح نیستن، عقل حکمی نداره، میگه تحت یه شرایطی میتونه قبیح باشه فلان باشه. خب و شارع لا یامر الا، میگه حالا شارع امر نمی کند الا به ما هو حسن، نه اینکه شارع هرچی امر کرد حسن بشه. یعنی اونجا که میگیم والمعروف ما امرتم به، واقعا اونی که امر کردید یه ظرفیتی داشته، یه قابلیتی داشته که شما امر کردید، همینجوری به هرچی دوست داشته باشید. ولا ینها الا اما هو قبیح. دیدید بعضی حرفا رو تو هیئت ها تو جاهایی بزن مثلا طرف خیلی حال باد، اصلا حضرت علی اینجوری، بابا دیگه حضرت علی هم طرف عقل و حکمت و حقیقت و اینا باید هر نه اصلا حضرت علی بگی که مثلا اینجوری، بعضی فکر میکنم با اینا ارزش معصومی رو میخوام ببرن بالا. دیدم و اینا رو خودتون هم دیدید دلال قاعده، مثلا امیرالمومنین میتونه بیاد فلان، حالا نمیخوام بگم که شاید ذهنتون به کسی بره، بعضی چیزا دیگه بازار داره.
این
تو مورد اول
ملاک حسن
و خوب میذاره خود شاره، حالا توضیح میدیم اینا رو. آره ملاک چه ارز کنم بیشتر از ملاک، حالا میرسیم بهش. بذارید همین فعلا داره تر میکنه به یا اینا خوب نیست، بذار من مشتی بهتون بگم، خودش همه اینا رو میخواد دونه دونه باز کنه. ولا ینها الا اما هو قبیح. حالا اینجا معنای حسن و خوب چیه، چند تا معنا داره، به کدوم معنا ما میگیم حسن حسن قبیح، کدوم اشاره قبول دارن کدوم نه، این همش تفصیلش همین الان میاد. میگه فصدق، مثلا مثال میزنه، میگه صدق فی نفسه حسنون ولی حسنهی امر الله به. میگه در نفسش، حالا این در نفسش حسنت یعنی چی؟ کجاش حسن بودن؟ راست گفتن یه فعله، یه چیز خالص دیوار و درخت و اینا نیست که، یه فعل. فعل چجوری میتونه حسن باشه؟ مشکل مثل مرحوم مزفر اینا اینه دیگه، حالا بهش میرسیم. لا انه امر الله بهی فسار حسنا به خلاف اشاعره، بلکه فی نفسه قبیحون ولی ذالک نه الله عن، لا انه نه عن فسار قبیحا، نه اینکه خدا نه کرد از کذب بعد قبیح شد. حاضر خلاصه تو رأی، میگه این خلاصه دو تا رأی و اعتقد، و من مرحوم مظفر معتقدم عدم اتضاح رأی طرفین به هاذا البیان، من معتقدم که این کافی نیست. ولا تزال نقطة غامضة فی البحث، میگه دائما یه نقاط غامضی در بحث هست که ازالم نبی یه نها به وضوح لا نستی و ان نحکم علی احد طرفه، میگه یه نقطه هایی هست که اگه اونو مشخصش نمیتونیم حکم کنیم. و هو امر ضروری، ایشون میخواد بگه آقا داره مقدمه چینی میکنه که آقا من چرا دارم اینقدر مفصل، میگه خب امر ضروری هست خیلی مهمیه، مقدمتا للمسئله الاصولیه، مقدمه مسئله اصولی است. منظورش از مسئله اصولی چیه؟ چی؟ قاعده ملازمه، قاعده مقدمه، قاعده چه؟ چرا قاعده چرا مقدمه است؟ در واقع بنویسید دقیقاً صغراشه، درسته؟ دقیقاً صغرای قاعده ملازم است. ولی توقف وجوب المعرفه علیه، اینجا رو بالا بعضی یه جور تفسیر کردن خیلی مهم نیست، لی توقف وجوب المعرفت علیه، بعضی این علیه رو زدن به خدا، وجوب معرفت بر خدا بر این متوقفه. بعضی ها گفتن نه همین در واقع مسئله حسن و همین مسئله اصولی است. بعضی حالا چیه واضحه، یعنی هر کدوم از اینا من منظورش باشه یه چیز واضحیه. فلا بد من بس دل بس به اوسع مما اخذنا، باید که ما بس بدیم به اوسع مما اخذنا علی انفسنا من اختصار فی هذا الکتاب، یعنی بیشتر از اون روش مرسومی که ما تو این کتاب داشتیم باید اینو بس بدیم. لاهمیت هذا الموضوع من جهت و لعدم اعطای حق به من تنقیف اکثر کتب کلامی اصولی من جهت اخرى، میگه اکثر کتب کلامی اصولی، میگه اصولی ها نمیخواد بپردازن، ولی ایشون میگه کلامی هم خوب نپرداختن. این تهش همونیه که گفتم، تهشون دغدغه‌ای که خودشون داشته، استادشون داشتن، فضای غرب اومده، همه اینا باعث میشه. امروزه بگید شاید مثلا اینجا رو کمرنگ کردیم، مثلا فرض کن امروزه بعضی از شبهات توی ممکنه قرآن بیشتر بشه، توی کجا خوبه، من میپسندم اینو که اصول به تناسب شبهات زمانه که میاد به دین شناسی بیاد خودشو قبض و بسط بده. ولی خب مشکل اینه یه کتابی درسی میشه دیگه، تا آخر تاریخ همه هم اونها رو میخونن و مثلا میگن آقا یه گروه اینو گفتن، خب اون گروه دیگه نیست اصلا، هیچ اونو به خدا دیگه ما نمیگیم دیگه، اونا مردن رفتن، این نه اونا گفتن باید حتما بهشون جواب بدیم. البته این بحث هنوزم داغه، این بحث هنوزم داغه، اصلا پایه میگم فلسفه اخلاقه، فلسفه اخلاق یکی از حالا میگه و اوکلف و کمیشون یه بار تو عمرش میخواد شما یه تکلیفی بده، میگه یه تکلیفی بهتون بدم قبل دخول فی هذا البس به رجوع الى محرر توفی جزء الثالث من المنطق عن القضايا المشهورات لتستعينوا به الى ما هنا. اینم تکلیفی که مرحوم مظفر به عهده شما گذاشت. والانه عقد البس هنا فی اموره، تو چند تا امر دیگه مفصل. امر اولش معنای حسن و قبحه، اصلا ما میگیم عدل حسن است، قبیح است، این حسن و قبح اصلا یعنی چی؟ بعد شماره دو میره سراغ این که حالا واقعیت حسن و قبح در اشاعره چی رو میگن این وسط. سه میره سراغ عقل عملی نظری. چهار میره چی؟ تا برسیم صفحه 239 ادله طرفین. ادله طرفین رو میگه و دیگه کار رو تموم میکنه. پس مفصل ما الان کار داریم. حالا تکلیفی که مرحوم مظفر به عهده شما گذاشت کجا بود؟ شما برید در واقع مشهورات، مشهورات تو منطقه 3 خوندید. منطقه 3 اولش مبادی عقلیه 3 بود، بدیهیات بود، بعدش مظنونات بود، بعدش مشهورات میشه. مشهورات رو ایشون چجوری شروع کرد؟ من در حد یکی دو دقیقه ساختارش رو بگم بدونید کجا رو دقیقا باید بخونید. ایشون مشهورات رو کرد مشهورات عام اخص. مشهورات عام، مشهورات اخص خیلی تو بحث ما الان فعلا اصراری بهش ندارن. بعد اومد اقسام مشهورات. اقسام مشهورات ایشون برای اقسام مشهورات 6 قسم شما. قسم 1 و 2 شو شما دقیق بخونید. دیگه حالا به این کتاب من که از مقرره صفحه 492 493 4 5 6 7 8 تا اینجا میشه. یعنی میشه قسم 1 مشهورات و قسم 2. قسم 1 الواجبات القبول، قسم 2 التهذیبات الصلاحیه است. حالا چه میگم این دو تا رو بخونید؟ اونی که دقیقاً محل بحث ما سی حسن و قبح باشه و ایشون گفت تکلیف میکنم برید بخونید، منظورش دقیقاً همین قسم دوه بود، تعدیبات صلاحیه. دقیقاً زیر تعدیبات صلاحیه ایشون حسن و قبح اونجا میاره، اشعار و ادبیه رو میاره و اونو حتما دقیق بخونید. چرا گفتم قسم یک رو بخونید؟ ببینید ایشون معتقده قسم دو به بعد مشروعات به من الاخصن، یعنی قسم 2 3 4 5 6 مشروط من الاخصم. مشروط به من الاخصم یعنی اونایی که واقعیتی ندارن الا تطابق آرا، واقعیت لا باقی له الا همین شهرت، همین فقط محض شهرت، هیچ چی دیگه ندارن. ولی قسم 1 که الواجبات القبول باشه اینا علاوه بر شهرت واقعا دارن که میشه مشروط به من الاعم. یعنی به خاطر همین قسم 1 که ما مشروط به من الاعم داریم. مشروط به من الاعم یعنی اخص داخلش هست به علاوه یه چیز، اینو به علاوه هست. پس شماره 1 اون چیزیه که تنها چیزیه که هم مشهوره هم واقع داره. ولی شماره 2 و 3 و 4 و 5 و 6 فقط مشهوره. شماره 2 به طور خاص همین بس حسن و قبحه. شما دقیق بخونید تا ان شاء الله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من فکر می‌کنم جنگ بشه رادیو